رسانه با خبر.
با صبحانه با خبر روز یک شنبه رادیو فردا همراه هستید. امروز یک شنبه سوم آبان ماه سال 1394 برابر با 25 اکتبر 2015 میلادی. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست، با خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مراد ویسی، مسئول خبر بنیامین صدر، مسئول فنی امیر و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوها همراه میشیم با بنیامین صدر برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبح شما بخیر. جرال لارشیه رئیس مجلس سنای فرانسه که به بیروت سفر کرده بود، قرار است پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه عازم تهران شود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی قرار است تا 3 هفته دیگر به فرانسه برود و با مقام‌های سیاسی این کشور دیدار کند. ایرنا به نقل از رئیس مجلس سنای فرانسه خبر داده که دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بسیار با اهمیت است. آقای لارشیه گفته که با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران درباره خاورمیانه و توافق هسته‌ای اخیر گفتگو می‌کند. آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، رئیس مجلس سنای فرانسه این سخنان را روز شنبه در آخرین روز سفر خود به لبنان و در این کشور بیان کرده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شنبه شب برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان وارد ریاض پایتخت این کشور شد. این سفر برای بررسی تنش‌ها در خاورمیانه به ویژه اوضاع بحرانی سوریه انجام شده است. به گزارش رویترز این سفر پس از نشست 4 جانبه وین انجام می‌شود، نشستی که روز پنجشنبه در آن وزیران امور خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی شرکت کردند و درباره بحران سوریه به گفتگو نشستند. جان کری روز شنبه با ملک عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار و درباره تنش در خاورمیانه به ویژه میان فلسطینیان و اسرائیلی ها گفتگو کرد. ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه هستند. در مقابل اما روسیه و جمهوری اسلامی ایران متحدان اصلی بشار اسد و حکومت او به شمار می روند. طوفان پرقدرت پاتریشیا طغیان رودخانه ها و گردباد و ریزش کوه را در بخش هایی از مکزیک به همراه داشته. طوفان پاتریشیا که از اون به عنوان شدیدترین طوفان اقیانوس آرام نام برده میشه، به امداد شنبه به مکزیک رسیده بود. این طوفان روز جمعه به ایالت تگزاس در جنوب آمریکا هم کشیده شد و باران‌های سیل‌آسا را در مناطق مختلف این ایالت به همراه داشت. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که قدرت این طوفان با طوفان هایان که در سال 2013 میلادی بیش از 6000 تن را در فیلیپین قربانی کرد، برابری می‌کند. در بسیاری از ایالت‌های مکزیک همچنان وضعیت اضطراری برقرار است. به عراق میریم. یک مقام عراقی میگوید که روز شنبه و برای نخستین بار از هواپیماهای F-16 ساخت آمریکا برای برقراری امنیت مراسم عاشورا در بغداد استفاده شده است. عراق در سال جاری 4 فروند از هواپیماهای F-16 سفارش داده شده به آمریکا را دریافت کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از نصیف الخطابی رئیس مجلس شورای استان کربلا همچنین خبر داد که در طرح امنیتی بغداد بیش از 20000 تن از نیروهای امنیتی عراق و تعداد بسیاری از نیروهای هشت و شعبی شرکت کردند. رئیس مجلس شورای استان کربلا شنبه شب رقم زائران شرکت کننده در مراسم امسال عاشورا را بیش از 6 میلیون تن اعلام کرد. اما وبسایت شبکه خبری پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران روز شنبه خبر داد که مصطفی صدرزاده، یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، کشته شده است. به نوشته این وبسایت، او از فرماندهان لشکر فاطمیون در سوریه بوده که مسئولیت حراست از اماکن مذهبی شیعیان را در عراق بر عهده داشته. بر اساس این گزارش، مصطفی صدرزاده شامگاه جمعه اول آبان در نبردهای نزدیک شهر حلب کشته شده است. او پنجمین فرمانده سپاه پاسداران است که در 2 هفته گذشته خبر کشته شدنشان در سوریه منتشر می شود.
آخرین اخبار رو میشنوید از بنیامین صدر. با هم مروری کنیم بر آنچه که در برنامه امروز میشنوید. پیشنهاد روسیه به مخالفین میان روی حکومت سوریه برای پشتیبانی هوایی از آنان در مبارزه علیه نیروهای داعش. کوچکتر شدن اندازه دولت ایران بنابر آخرین آمارهای بین المللی. مروری بر مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ ایران و مشکلات مربوط به اعزام تیم فوتسال بانوان ایران به مسابقات بین المللی. اما اگر مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و البته در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در اونجا نظراتتون رو برای ما بگذارید و برای و با دیگر شنوندگان ما هم مثل همیشه تبادل نظر بکنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روز شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مخالفین میانه روی سوریه از جمله وابستگان به ارتش آزاد سوریه پیشنهاد کرد در مبارزه اونها علیه نیروهای داعش حمایت هوایی خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشه که هواپیماهای روسیه به دفعات همین نیروهای میانه روی مخالف رژیم بشار اسد رو هدف قرار دادند. برای تحلیل بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی گفتگوی داریم. آقای روشندل، پیش از هر چیز آیا منظور از ارتش آزاد سوریه ارتشی هست که به موازات ارتش فعلی سوریه وجود داره؟
ببینید، این تصور ایجاد شده که یک ارتش دیگری وجود داره در خاک سوریه که توانایی مساوی مثلا با ارتش سوریه تحت فرماندهی بشار اسد داره، در حالی که این ارتش عناصری هستند که از سال 2011 به تدریج از سوریه جدا شدن، از ارتش رسمی سوریه جدا شدن و بعضی از اینا حتی با جنگ افزاراشون و حتی با تانک رفتن به طرف یک دستبندی جدیدی که بعداً اسم ارتش آزاد سوریه گذاشته شد روش و اینا عمدتاً پراکنده هستند یا در نقاط مرزی و یا در اطراف شهرهای بزرگ حتی مثل دمشق و حلب و غیره.
و توان این ارتش در چه حدی هست و چرا اصولاً برای روسیه اهمیت داره که با اونها همکاری بکنه؟
البته توان این ارتش موضعی هست، در بعضی نقاط امکاناتی دارن و حتی تسلیحاتی هم از غرب دریافت کردن برای اینکه اینها بخشی از یک مجموعه متمایل به غرب و میان رو بودن که خطکشی داشتن با حکومت اسلامی و عناصر تندروی دیگر و حتی با القاعده و به این ترتیب توان اینا عملیاتی موضعی هست، در بعضی نقاط میتونن به صورت ضربتی وارد عملیات بشن.
و روسیه چه اهدافی رو از پیشنهاد حمایت هوایی از ارتش آزاد سوریه دنبال میکنه؟
این اهداف هستش که مهمترین بحث قضیه است به احتمال زیاد، چون روسیه قبلا همین گروه ها رو هدف قرار داده برای اینکه بتونه پاکسازی بکنه بخشایی رو که اینا توش هستن در داخل سوریه، یا بایستی اینا رو بیاره سر میز مذاکره به گفتگو بشنن با بشار اسد مذاکره بکنن که اینا به حضور بشار اسد اعتراض دارن و نمیان، و یا اینکه اینها رو درگیر دشمن دومی بکنه، چون اینا با حکومت اسلامی هم در معارضه هستن. بنابراین بگه من حمایت هوایی میکنم، شما عملیات زمینی رو انجام بدید و برید به طرف جنگ با داعش، در اون صورت بخش غربی سوریه تقریبا پاکسازی میشه و روسیه هدف دومش رو که سیاسی است، یعنی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری رو میتونه در اون مناطق اجرا بکنه و به اینها هم حتی حق این رو بده که در اون انتخابات نماینده داشته باشن و اگر رأی آوردن بخشی از دولت آینده سوریه بشن.
واکنش ارتش آزاد سوریه به این پیشنهاد چی هست و اگر قرار باشه همچین عملیاتی صورت بگیره نقش ایران در این بین چه خواهد بود؟
ارتش آزاد سوریه همونطور که در اولم عرض کردم چون پراکنده است، از سخنگوهای مختلف حرفای مختلفی شنیده شده، ولی عمدتاً و همه اونها در واقع در یک اصل با هم توافق دارن و اون این که اول روسیه باید بمباران ما رو متوقف بکنه، بعد به ما پیشنهاد همکاری و حمایت هوایی بده. و بعضی از اونها حتی گفتن که ما با قاتلین خودمون مذاکره نمی کنیم، یعنی روسیه که اونها رو بمباران میکنه. اما در اینجا مسئله ایران هم به نوعی مطرح است. همین ارتش آزاد سوریه در یک مقطعی در سال 2012 7 نفر از سپاهیان ایران رو در واقع گروگان گرفته بود و بعداً با پادرمیانی ترکیه اینا رو آزاد کرد. بعد تا یک اوضاع مبهمی بود که گفتن حتی 3 نفرشون در بمباران هوایی سوریه کشته شدن. بنابراین اگر قرار باشه اینها با روسیه همکاری بکنن، بایستی با ایران هم همکاری بکنن، یا ایران باید با اینا همکاری بکنه از طریق مستشارهایی که در اونجا داره، و این خودش یک پل دیگری است که بایستی روسیه در مورد اون فکر بکنه و انجام بده.
با سپاس از جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی.
خواهش.
اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس تلفنی ما هست 2042-02-2112-2112. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
این روزها هر کسی که در جمهوری اسلامی خودشو نزدیکتر به رهبر میدونه قلم به دست گرفته و شروع کرده چیزای در حول و حوش نامه رهبری به دولت یه مطلبی بنوشتن، از جمله آقای رسایی. هر چی عیب در دنیاست همه رو جمع کردن گذاشتن روی توی این به اصطلاح برجام. از ایشون سوال میکنم، من فرض کنیم اینطوری باشه، نمایندگان دون رفتن صحبت کردن، بعد اومدن در مجلس مطرح شد، در شورای امنیت ملی هم مطرح شد، نامه رهبر هم به دولت معناش پذیرش این روند تصویب هاست. حالا این کاری که شما میکنین جز اینه که میخواین رهبری رو مستثنا کنید، کنار بذارید و همه این نقاط ضعف رو به گردن مسئولین و دولت بندازین. از اولم معلوم بود که همیشه سیاست دوگانه ای رو در ایران دنبال میکردن برای همچی روزایی.
حسن روحانی در اصرار به گفته‌های برجام از عملکرد امام حسین و ابن سعد سخن می‌گوید و در جوابش مغز کل آقای خامنه‌ای پاسخ می‌دهند که امام حسین با ابن سعد مذاکره می‌کرد که چیزی بدهد و یا چیزی بگیرد. تراب خدا، آیا این نحو گفتار اینها بجز نوید بدبختی و سرازیری ایران کهن نوید و نوای دیگری را در گوش ما و شما تنین انداز است؟
نامه ولایت فقیه به رئیس جمهور دست دولت را برای تامین بودجه و دست افراطیان را برای راه انداختن تأسیسات اتمی به صورت پنهانی و با ابعاد کوچکتر باز می‌گذارد. بزرگترین آرمان تندروها رسیدن به قله یک قدرت نظامی جهان است و کارها را برای رسیدن به این آرزو صورت می‌دهند. به هر بهایی که شده، حتی فلاکت مردم ایران. از مشهد حمید خاکمردان.
ما اشرف مخلوقات هستید. واقعا منزلت ما این بوده؟ واقعا ما باید به دست یک مشت دیکتاتور دیوانه از اون راسپوتین روانی گرفته اسد قاتل و بقیه دزدان قاتلا مذهبی ها و لامذهبی ها که هیچ گونه کاردانی در اقتصاد و سیاست و انسانیت به خصوص ندارن، ما باید در چنگال اینا اسیر باشیم تا فقط تماشا چی باشیم و صدامون بر نیاد، با دیدن این منظرها گریه کنیم. منزلت ما اینه، حقوق بشر اینه، انسانیت اینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12.
سری میزنیم به دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با احمد علوی، کارشناس اقتصادی. آقای علوی سلام، صبح روز یکشنبه شما بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم سید حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
بنابر تازه ترین گزارش مؤسسه پژوهشی و بین المللی فریزر، دولت ایران از نظر اندازه به عنوان 99مین دولت بزرگ جهان معرفی شده. سوال اول اینه که اندازه دولت اصولا بر اساس کدوم عوامل تعریف میشه و شاخص اندازه در چه شرایطی مثبته؟
اندازه دولت سهم و میزان دخالت اون رو در اقتصاد یک کشور نشون میده. در این گزارش 4 شاخص میزان مصرف دولت از کل مصرف، میزان یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری دولتی در تولید منابع و همچنین نرخ مالیات به عنوان شاخص اندازه دولت ایران و دولت‌های دیگه به کار گرفته شده. بنا به نظریه‌های اقتصادی یک نقطه بهینه برای اندازه هر دولتی وجود داره که اندازه بزرگتر از اون به ناکارآمدی منابع می‌انجامه. به طور کلی اندازه‌ای از دولت که در عین چابکی از کمترین منابع بیشترین خدمات رو در واقع تولید بکنه و عرضه بکنه به عنوان اندازه بهینه و مطلوب شناخته میشه. اندازه بزرگ دولت به خصوص در کشورهای متکی به درآمدهای نفتی در بسیاری از موارد با ائتلاف و هدر دادن منابع همراهه و به همین دلیل هم نامطلوبه.
و چه نکاتی در این گزارش درباره ایران مطرح شده؟
نکات متنوعی در این گزارش در مورد ایران است. منتها قبل از پرداختن به اون نکات باید یادآوری بشه که برخی از نهادهای شبه دولتی در ایران وجود دارن که معلوم نیست در این گزارش چگونه طبقه بندی شدن. بنابراین آمار این مؤسسه رو باید با احتیاط بررسی کرد. بنا به گزارش این مؤسسه میزان مصرف دولت در سال 2013 میلادی بیش از 21% کل مصرف اقتصاد ایران، میزان یارانه‌ها و پاداش‌های پرداختی نزدیک 8% تولید ناخالص داخلی و سهم شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی در کل تولید منابع اقتصادی ایران بالاتر از 35% برآورد شده. همین مؤسسه میگه که اندازه دولت ایران در سال 2013 میلادی نسبت به سال پیش از اون کمی کوچکتر شده.
و آیا این کوچکتر شدن اندازه دولت در ایران رو میشه به عنوان یک وجه مثبت در نظر گرفت؟
کوچک شدن دولت در این گزارش نوعی توفیق اجباری بوده، چون علت کاسته شدن از حجم دولت، کاسته شدن از ریخت و پاش و هزینه‌های دولتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها بوده تا نوعی اقدام سنجیده و برنامه ریزی شده بلند مدت. البته اگر کاسته شدن اندازه دولت به چابک شدن و کارآمدی به کارگیری منابع بیانجامه، در اون صورت مثبت خواهد بود. بنابراین باید منتظر انتشار آمار شاخصهای کارآمدی دولت بود تا بتوان یک دایره دقیق‌تری از اثر کوچک شدن دولت بر کارآمدی اون داشت.
با سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
متشکرم از شما خانم سید حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
برای مروری بر مهمترین عناوین امروز صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام سلام، صبح روز یک شنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با نگاهی به تیترهای مهم صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، جوان، ایران، آرمان، جهان صنعت و شهروند شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش رو به دیدار آقای لاریجانی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اختصاص داده. در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره شرایط بازطراحی تأسیسات آب سنگین ایران یا همون موضوع راکتور عراق و بحث، از قول آقای عباس عراقچی نوشته، تا زمانی که بحث مطالعات ادعایی درباره ابعاد نظامی پرونده هسته‌ای ایران به حل نشی راکتور آب سنگین عراق از سوی جمهوری اسلامی دست نخواهد خورد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش از مجوز عراق برای ورود نظامی روسیه به این کشور خبر داده. روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت در تیتر یکی خودش از توافق 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه خبر داده. البته این روزنامه گزارشی هم درباره حوادث مختلف در عاشورای سال جاری در شهرهای مختلف دنیا منتشر کرده. یک خبر هم داده به نقل از فعالان صنعت و نوشته که وام 10 میلیونی که دولت قرار است پرداخت کنه برای خرید لوازم خانگی میتونه به بازار لوازم خانگی رونق بده. روزنامه آرمان در تیتر یکی خودش از حراس اصولگرایان و نسبت به فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان گزارش داده. خبری هم منتشر کرده درباره اینکه فاطمه معتمدآریا بازیگر سرشناس سینمای ایران کاندیدای جایزه آسیا پاسیفیک شده. عکسی که روزنامه به دیدار آقای روحانی با برخی از بیماران در ظهر عاشورا اختصاص داده. روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش نوشته که ایران صدرنشین رشد نقدینگی در جهان. عکسی که این روزنامه هم رئیس مرکز تجارت جهانی البته در ایران رو نشون میده که از تحریم‌های جدید یاد کرده و احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران.
روزنامه آرمان از شعار علیه علی لاریجانی در جریان مراسم مذهبی محرم خبر داده. این شعارها کجا مطرح شده و محتوای اونها چی بوده؟
روزنامه آلمان نوشته که شب گذشته در جریان برگزاری مراسم مذهبی شام غریبان در بیت رهبر جمهوری اسلامی آقای علی لاریجانی که از سفر روسیه بازگشته بود حضور پیدا کرده، اما به نوشته روزنامه آلمان هنگامی که آقای لاریجانی وارد این مجلس شده شماری از حاضران در مجلس علیه ایشون شعار دادند. شعارهایی رو هم که داده شده روزنامه آلمان نوشته خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، امان نامه برجام تلاش بی سرانجام، مرگ بر منافق و شعارهای مشابه اون از سوی کسانی که در مراسم سوگواری مربوط به محرم در بیت رهبر جمهوری اسلامی حاضر بودن علیه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سر داده شده. البته روزنامه آرمان نسبت به چنین شعارهای انتقاد کرده و گفته که آقای علی لاریجانی کسی است که در میان اصولگرایان چهره میان روی است و درباره تصویب برجام هم ایشون فعالیت خاصی انجام نداده جز همون چیزی که بزرگان نظام به نوشته روزنامه آلمان تصمیم گرفته بودند.
روزنامه ایران هم از توافق 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه خبر داده. این توافق در چه حوزه‌هایی صورت گرفته؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی در گزارشی که منتشر کرده نوشته که وزیر انرژی روسیه که اخیراً به تهران سفر کرده بود، البته به همراه یک هیئت 40 نفره، پس از بازگشت از ایران به روسیه در گفتگو با رسانه‌های روسی اعلام کرده که روسیه قرار است با جمهوری اسلامی قراردادی به ارزش 40 میلیارد دلار منعقد کنه. البته ایشون گفته برخی از این قراردادها در مرحله تفاهم‌نامه است و برخی هم به زودی امضا خواهد شد. طوری که ایشون گفته 11 میلیارد دلار از این 40 میلیارد دلار مربوط است به ساخت دو بلوک دیگر برای نیروگاه هسته‌ای در بوشهر و بخش دیگری از این قرارداد هم مربوط است به فعالیت‌های نفتی که یک شرکت روسی در صنایع نفت و گاز ایران انجام خواهد داد و همچنین به سه پروژه برقی کردن راه آهن در ایران از جمله مواردی است که به نوشته روزنامه ایران ارزش این قراردادها را به حدود 40 میلیارد دلار رسونده.
و روزنامه جهان صنعت از صدر نشین شدن ایران در جهان از حیث رشد نقدینگی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
جهان صنعت امروز گزارشی منتشر کرده از آقای احسان سلطانی کارشناس اقتصادی و از قول ایشون نوشته که در 25 سال گذشته 1368-93 در ایران نقدینگی 417 برابر شده که به لحاظ 811 برابر بیش از اقتصاد آمریکا، 78 برابر بیش از انگلستان و 268 بار بیشتر از ژاپن هست و این روزنامه تاکید کرده که چنین افزایش نقدینگی نسبت به سایر کشورهای دنیا کاری کرده که ایران در رتبه اول رشد نقدینگی در جهان قرار بگیره.
متشکرم. باز هم با شهرام خواهیم بود برای بررسی مطبوعات استانهای ایران.
متشکرم.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
دو درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره ابهامات اعزام تیم ملی فوتسال زنان به رقابت‌های جام جهانی صحبت خواهیم کرد، همچنین نتایج فوتبال در اروپا و اظهارات سرمربی تیم ملی والیبال دختران. تیم فوتسال زنان ایران با قهرمانی در آسیا اتفاقی تاریخی رو رقم زد و عنوانی رو کسب کرد که هرگز در تاریخ ورزش ایران سابقه نداشت در ورزش زنان چنین نتیجه‌ای به دست بیاد. بعد تونست سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی رو به میزبانی گواتمالا کسب کنه. اما الهه عرب‌آمری نایب رئیس فدراسیون فوتبال میگه که احتمال داره ما نریم چون مشکل ویزا وجود داره، و او در توضیح این مسئله گفته که چون گواتمالا سفارتخانه نداره در ایران باید بریم به یک کشور دیگه و من نمیتونم 23-24 تا دختر رو با خودم ببرم امارات برای ویزایی که مشخص نیست به ما تعلق بگیره یا نگیره. خیلی عجیبه این اظهارات به چند دلیل. اول اینکه رشته های دیگه هم در کشورهایی که در ایران سفارت ندارن میرن امارات یا ترکیه یا گاهی حتی ارمنستان و سایر کشورها برای اخذ ویزا، و پیش داوری هم نمی کنن که اگه ندن چی میشه، میرن اونجا و برای ویزا اقدام میکنن. بعد وقتی تورنمنت جهانی در گواتمالا برگزار میشه مطمئن باشید که ویزا میدن و سابقه نداشته که نخوان ویزا بدن. و مسئله بعدی این که چطور تیم فوتسال مردان ایران، یعنی در همین رشته، سال 2000 اون موقع هم گواتمالا در ایران سفارتخونه نداشت اما رفتن جام جهانی گواتمالا بازی کردن، سال 2006 هم تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان رفتن به مسابقات جهانی گواتمالا و جالبه که 4 تا پرواز جابجا شد اون تیم تا بتونه برسه به گواتمالا، ولی رفتن و در مسابقات هم شرکت کردن، مشکلی هم پیش نیومد. حالا نوبت به فوتسال زنان که میرسه، این قبیل داستان ها هم به هر حال ایجاد میشه و خود مسئولین بانوان فدراسیون فوتبال از الان دارن میگن که ممکنه نریم به خاطر مسئله ویزا. خبر بعدی باز از ورزش بانوان، اظهارات فریبا صادقی سرمربی تیم ملی والیبال دختران که گفته یکی از دلایلی که باعث شد او مردد باشه برای پذیرش این مسئولیت اینه که همه توقع دارن تیمش موفق باشه، اما تیم والیبال دختران نوجوان و جوان سال گذشته به هیچ کشوری اعزام نشده و بدون اعزام چطور میشه توقع کسب موفقیت داشت. فوتبال در اروپا دیروز در کشورهای مختلف پیگیری شد. بایر مونیخ با 4 گل تونست اف سی کلن رو ببره، روی نوار موفقیت قرار داره در بوندسلیگا با اختلاف 10 امتیازی، البته یه بازی بیشتر نسبت به دورتموند صدرنشین. این هزارمین پیروزی بایر مونیخ در تاریخ بوندسلیگا بود. از این حیث اونا رکورد دارن و موفق‌ترین باشگاه آلمانی محسوب میشن. لورکوزن یه نتیجه خیلی عجیبی رو به دست آورد که در واقع دومین نتیجه عجیب متوالی لورکوزن در یک هفته. اونا این هفته مقابل آسروم در لیگ قهرمانان اروپا 2 گل جلو افتادن، بعد 4 تا گل خوردن، 4-2 عقب افتادن، بعد در دقایق پایانی 4-4 کردن. مقابل اشتوتگارت هم در بوندسلیگا تا دقیقه 70 3-1 عقب افتادن و بعد بازی رو 4-3 به سود خودشون خاتمه دادن. این اتفاقات نادریه که در فوتبال رخ میده از زیبایی‌های این رشته ورزشیه. در انگلستان چلسی بازم باخت، اونم در شهرآورد لندن مقابل وست هم، در شرایطی شکست خورد که مورینیو هم از داور کارت قرمز گرفت به خاطر اعتراض و حالا چلسی بین 20 تیم در رده 15 هم قرار داره. یه بازی بسیار زیبا برگزار شد بین آرسنال و اورتون زیر بارش شدید باران، شاگردان آرسن ونجر موفق شدن بازی رو ببرن. در اسپانیا رئال مادرید 3-1 سلتا ویگو رو برد، جنگ صدرنشین ها رو به سود خودش خاتمه داد، رفت به صدر جدول. اگر امروز بارسلونا ایبار رو از پیش رو برداره به رده دوم صعود میکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
آخرین اخبار میادین ورزشی رو میشنیدید با مهدی رستمپور، اما تا چند ثانیه دیگه ساعت به وقت ایران ساعت 7:30 هستش و وارد نیمه دوم صبحانه با خبر رادیو شدیم. اما پیش از گزارش ها با هم بشنویم سرخط اخبار رو از بنیامین صدر.
سلام دوباره. جرال لارشیه رئیس مجلس سنای فرانسه که به بیروت سفر کرده بود، قرار است پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه عازم تهران شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شنبه شب برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان وارد ریاض پایتخت این کشور شد. طوفان پرقدرت پاتریشیا طغیان رودخانه ها و گردباد و ریزش کوه را در بخشایی از مکزیک به همراه داشت. یک مقام عراقی میگوید که روز شنبه و برای نخستین بار از هواپیماهای F-16 ساخت آمریکا برای برقراری امنیت مراسم عاشورا در بغداد استفاده شده است. و شبکه خبری پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گزارش داد که مصطفی صدرزاده، یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، کشته شده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در عمان از توافق میان اردن و اسرائیل درباره صحن مسجد الاقصی به منظور پایان دادن به موج خشونت‌ها در بیت المقدس خبر داد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید که نیروهای هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت که کشورش اجازه نخواهد داد کردها شمال سوریه را تصرف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه انفجار بمب در ایالت سند پاکستان و مسجدی در شمال شرق نیجریه را محکوم کرد. یکی از نامزدهای اسلامگرا در انتخابات پارلمانی مصر روز شنبه به ضرب گلوله دو موتور سوار در منطقه‌ای در شمال شبه جزیره سینا کشته شد. پلیس سوئد روز شنبه اعلام کرد یک محل اسکان پناهجویان در این کشور در حادثه‌ای دچار آتش سوزی شده است. این حادثه شامگاه جمعه در منطقه‌ای در 90 کیلومتری غرب استکهلم رخ داد. و بلغارستان، صربستان و رومانی اعلام کردند در صورتی که آلمان با سایر کشورهای اروپایی مانع ورود پناهجویان شود، مرزهای خود را خواهند بست.
آخرین اخبار رو میشنیدید از بنیامین صدر. مثل همیشه میتونید اخبار رو در صفحه وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما با هم مرور کنیم بر مطالبی که در این قسمت خواهید شنید. موافقت دولت با تخریب ده ها هکتار از جنگل های استان گیلان به منظور سدسازی. نگاهی داریم به یک نمایش و چند نمایشگاه آثار هنری در تهران و در بخش پایانی به تازه های دنیای موسیقی گوش خواهیم داد. اما مدیر کل ارزیابی سازمان محیط زیست ایران خبر داد که در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور نمایندگان چند دستگاه دولتی، با تخریب 93 هکتار از جنگل‌های هیرکانی برای ساخت سد شفارود در استان گیلان موافقت شده است. جزئیات بیشتر رو با هم بشنویم از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمید جلالوندی مدیر کل سازمان محیط زیست روز شنبه گفت که برخی از اقدامات این پروژه در دولت قبل انجام شده بود و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست مجوز احداث آن را داده بودند. به گفته ی آقای جلالوندی، پیشنهاد سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی احداث این سد تنها برای تامین آب شرب بوده و در این صورت تنها 50 هکتار از این جنگل‌ها تخریب می‌شد. اما نظر دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان جنگل‌ها، وزارت نیرو و گروهی که حکم شده بودند این بوده است که آب صنعت و کشاورزی نیز از این سد تامین شود. او خبر داد که در نهایت در یک جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیشنهاد جمع را پذیرفت و قرار شد با توجه به هزینه‌هایی که از قبل شده سد با تخریب 93 هکتار احداث شود. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران به دلایل از بین رفتن این جنگل ها اشاره میکند.
با کمال تأسف، با این که این دولت فعلی، دولت 11 خودش رو دولت محیط زیستی میدونه، ولی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری یکی از فقیرترین سازمان ها هست، به طوری که هر 17,000 هکتار دست یک جنگلبان هست. با این ترتیب و با وجود دام و جنگل نشین ها و برداشت قاچاق، اینها رو با هم مخلوط بفرمایید میشه نتیجه از دست دادن این جنگل‌های با ارزش هیرکانی در مملکت ما.
در همین حال تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی حفاظت از محیط زیست گیلان نیز پیش از این در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران احداث سد شفارود را داغی بر دل سبز جنگل‌های منطقه دانسته بودند. مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران از تلاش این سازمان برای ثبت این جنگل‌ها در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو خبر دادند، اما بر اساس گزارش‌ها به دلیل اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان ثبت این جنگل‌ها به نتیجه نرسیده است. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در تهران از اهمیت جنگل‌های هیرکانی می‌گوید.
در اهمیت این جنگل‌های هیرکانی از دوران سوم زمین‌شناسی حدود 3 میلیون سال پیش اینها در این منطقه وجود داشتند و نموداری هستند از جنگل‌هایی که یک روزی اروپا رو هم پوشانده بود، ولی اروپایی‌ها اینها رو از دست دادن. باور بفرمایید که گیاه‌شناسان اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان وقتی که می‌خوان اجداد جنگل‌ها و درخت‌های خودشون رو بشناسن که یه روزی چطور بودن، میان در این قسمت از وطن ما.
مساحت این جنگل‌ها بیش از 2 میلیون هکتار گزارش شده که بیش از 90% آن در خاک ایران و 18000 هکتار از آن در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد. دولت ایران و برنامه توسعه سازمان ملل متحد از اردیبهشت ماه 2 سال پیش پروژه ای را به مدت 5 سال با عنوان پروژه مدیریت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی در وسعتی بارق بر 120 هکتار در قالب 4 حوزه پایلوت در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان آغاز کردند.
مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح یک شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، برای ما از نمایش یک فیلم مستند داستانی بگین که با تمام شدن تعطیلات اخیر در ایران قرار اجرای خودش رو از سر بگیره. داستان این نمایش چی هست؟
یک زوج، یعنی یک زن شوهر در ایران میخوان خانه خودشون رو بپوشن، آگهی میدن برای فروش خانه و میدونیم که حالا گروه های مختلف که دوست هستند بعضی موقع در کمین این گونه آگهی ها مینشینند و به بهانه خرید به اصطلاح خانه میان برای دیدن خانه و بعد دید میزنن، بعد نگاه میکنن که چه چیزهایی برای دزدی مناسب هست یا چه وقتی، و به هر حال دست به سرقت میزنن. برای این زوج هم چون این اتفاقی رخ میده، یعنی کسانی میان با هدف سرقت به خونهشون بازدید میکنن به عنوان خریدار یا تحت پوشش خریدار خانه و به هر حال چند تا که جواهر هم مثلا دزدیده میشه. زن یکی از این دزدها رو گیر میندازه، یه مردی رو، و از شوهرش میخواد که او رو بکشه. شوهر به این فکر میفته که برای دزدن یه تیکه جواهری که کسی رو نمیکشن، پس یک چیز دیگه ای پشت رابطه یه زن من و این مرد هست. بعد این حادثه برای مرد هم رخ میده، یعنی زوج این زن و مرد به هم دیگه مشکوک میشن. داستان در لایه پیش میره به شیوه داستانهای معمایی که یک معما حل میشه ولی یک معمای دیگری طرح میشه، و در وسط این معماها اون به اصطلاح شک و تردیدهایی که در رابطه زوجها معمولا پیش میاد و اغلب هم پیش میاد به نمایش در میاد. این نمایش رو سعید هاشمی پور نوشته و کارگردانی میکنه، در تئاتر باهاران به صحنه خواهد رفت بعد از این تعطیلات، یعنی تا یکی دو روز دیگه، و یک نمایش ریالیستی است و خیلی از مسائل روز خانواده‌های ایرانی در این نمایش مطرح شده.
و نمایشگاهی به اسم آثار یاری استوانی هم برپاست. چه آثاری در این نمایشگاه قراره که عرضه بشه؟
نمایشگاهی که در گالری آریا آغاز شده بود، حالا به عنوان تعطیلات به اصطلاح عزاداری تعطیل شده و بعد کارش از سر خواهد گرفت، نمایشگاه نقاشی های یاری استوانی هستش که پیش از این مجموعه های گوناگون را داده در آمریکا و در برخی کشورهای اروپایی نمایشگاه گذاشته، از جمله اون مجموعه من که با الهام از منطق الطیر عطار نقاشی کرده بود، یا یک مجموعه دیگری که از افسانه ایکاروس، از اسطوره ایکاروس یونانی الهام گرفته بود. البته اون نقاش آبسترست، یعنی در واقع اون مضمون یا محتوا یا به هر حال اندیشه به شکل فیگوراتیو بیان نمیشه، بلکه در وسط ترکیب رنگ و خط بیان میشه. این نمایشگاه تا 18 آبان ماه ادامه داره.
سری هم به نمایشگاه چشمای خاموش در تهران بزنیم. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاه چشمای خاموش در نگارخانه آرته برپا بود و برپا خواهد شد. نمایشگاه چاپ دستی است. یادمون باشه که وقتی صنعت چاپ اختراع شد، یعنی نخستین ماشین چاپ اختراع شد، یک تحول بزرگی در تمدن و فرهنگ بشری رخ داد. یعنی خواندن، کتاب خواندن از انحصار اشراف و روحانیون خارج شد و مردم عادی هم تونستن کتاب بخونن و این یکی از بزرگترین تحولات بشری بود. اما حالا با به اصطلاح آمدن کامپیوتر و غیره و غیره، چاپ به تدریج داره ارزش خودش رو از دست میده. دنیای مجازی و به اصطلاح اینترنت و کامپیوترها دارن جای چاپ سنتی رو میگیرن. پس هنر چاپ دستی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ به نظر اون هنرمندانی که در این نمایشگاه آثارشون رو ارائه دادن، چاپ وقتی میتونه ادامه پیدا بکنه که در ماهیت کهن خودش رو فراموش بکنه و بره در کنار دیگر اشکال بیان که دورشون گذشته و قول اینها بیارامه، اما با بیانی منحصر به فرد و به روز خودش رو عرضه کنه. این یک نمایشگاه گروهی است در نگارخانه آرته و کسانی که آثارشون رو ارائه دادن با این دیدگاه کوشیدن که آثار چاپی دستیشون رو به نمایش بگذارن.
با سپاس از فرج سرکویی که مروری داشت بر آخرین اخبار فرهنگ و هنر در ایران. باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای ورق زدن مطبوعات امروز صبح استانها. با روزنامه عصر مردم شروع کنیم. روزنامه عصر مردم از واکنش امام جمعه شیراز به سفر توریستی جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا به شیراز خبر داده. امام جمعه شیراز در اظهاراتش به چه نکاتی اشاره کرده؟
اونطوری که روزنامه عصر مردم نوشته، آقای اسدالله ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه شیراز به شدت انتقاد کرده از حضور آقای جک استرا در شیراز. البته ایشون به عنوان توریست راهی ایران شده و از جمله شیراز، و آقای اسدالله ایمانی گفته که البته از ایشون به عنوان نخست وزیر پیشین انگلستان یاد کرده، در حالی که ایشون وزیر خارجه پیشین انگلستان بوده. اما گفته ایشون چرا ایام تاسوعا و عاشورا رو برای سفر توریستی به شیراز و ایران انتخاب کرده و گفته که باید به این موارد مشکوک بود و تأکید کرده آقای اسدالله ایمانی که جمهوری اسلامی و مردم ایران نمیتونن 200 سال استثمار انگلیس رو فراموش کنن.
روزنامه شهرارا هم گزارشی داره درباره بحران در صنایع استان خراسان رضوی. دلایل و ابعاد این بحران به روایت این روزنامه چی هست؟
روزنامه شهرارا در این گزارش از قول آقای امیرحسین قاضی زاده که نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی هست نوشته، بعد از دو بحران پدیده و همچنین بحران مؤسسه مالی و اعتباری میزان که این روزها استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد با اون دست و پنجه نرم میکنه، حالا بسیاری از صنایع استان خراسان رضوی به گفته ایشون به رغم اینکه از ظرفیت اشتغال بالایی برخوردارن به حالت نیمه تعطیل درآمدن به دلیل رکود اقتصادی در ایران هست و ایشون نسبت به این موضوع هشدار داده. اما نکته دیگری هم در گزارش روزنامه شهرارا هست و اون این که در جلسه مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با بازرگانان و تولید کنندگان این استان اختلافاتی پیش آمده و تمام کسانی که عضو انجمن اتاق بازرگانی خراسان رضوی بودن این جلسه رو در اعتراض به عدم گوش سپردن نمایندگان مجلس به توضیحات اونها ترک کرد.
روزنامه اصفهان زیبا از هشدار کارشناسان درباره بروز فاجعه انسانی اون هم بر اثر آلودگی هوا در اصفهان خبر داده. دلایل چنین هشداری چی هست؟
اصفهان زیبا گزارش داده که چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی حمل و نقل و ترافیک با موضوع نقش حمل و نقل شهری در آلودگی هوا در اصفهان برگزار شده. یکی از سخنرانان این نشست آقای وحید حسینی هست، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران و البته استاد دانشگاه صنعتی شریف در تهران. ایشون در سخنان خودش به شدت هشدار داده درباره آلودگی هوا در اصفهان و گفته که آلودگی هوای اصفهان و تهران جنسش با آلودگی شهرهای اهواز و همچنین مناطق سیستان و بلوچستان متفاوت است. ایشون گفته که در آنالیزی که انجام شده از آلودگی در هوای اصفهان و تهران به این نتیجه رسیدن که مواد سمی و سرطانزا در اون وجود داره و تاکید کرده که وضعیت اصفهان از این نظر نسبت به تهران هم وخیم‌تر است.
روزنامه وارش هم از قول فرمانده نیروی انتظامی مازندران از جمع‌آوری بساط قمه‌زنی در این استان خبر داده. دلایل این اقدام پلیس چی بوده؟
وارش نوشته که آقای مسعود جعفری نسب که فرمانده نیروی انتظامی مازندران هست گفته که به دنبال ممنوعیت غمزنی در عزاداری‌های محرم که از سال‌های پیش و بعد از نظر اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی به اجرا در اومده، در سال‌های گذشته باز در مازندران برخی از هیئت‌های مذهبی این کار رو انجام دادن، اما ایشون گفته که امسال اجازه برگزاری مراسم غمزنی در هیچ کدام از هیئت‌های عزاداری محرم در مازندران داده نشده و البته گفته که از طریق رایزنی‌های اجتماعی جلوی غمزنی رو گرفتن. در این حال ایشون گفته که از 500 پلیس زن برای کنترل و همچنین ایجاد امنیت در مراسم عزاداری خواهران در مازندران استفاده شد.
روزنامه خراسان جنوبی از مسمومیت گروهی 98 نفر در این استان خبر داده. دلایل این مسمومیت چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه خراسان جنوبی نوشته، ظهر پنجشنبه 8 محرم یا 30 مهر ماه توزیع ساندویچ آلوده بین 160 تن از شرکت کنندگان در مراسم مذهبی محرم در روستایی به نام روستای فریز در خراسان جنوبی سبب شده که این افراد دچار مسمومیت بشن. حدود 98 تن به نوشته روزنامه خراسان جنوبی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مختلف منتقل شدند. اغلب مسموم شدگان به نوشته این روزنامه حالشون خوب شده، مرخص شدند، اما تعدادی هم به نوشته این روزنامه همچنان در بیمارستان ها بستری هستند.
و دست آخر، روزنامه فرهیختگان از وقوع انفجار در حسینیه افغان ها در شهر ری خبر داده. جزئیات بیشتر این خبر چی است؟
روزنامه فرهیختگان نوشته که بر اثر انفجاری که در حسینیه افغان‌ها در شهر ری رخ داده، حدود 40 نفر مجروح شدند و یک کودک در این انفجار جان خودش را از دست داده. البته این روزنامه اشاره کرده که در هنگام وقوع این انفجار جمعیت زیادی در این حسینیه نبوده، وگرنه تلفات بیشتر بود، و تاکید کرده دلیل این انفجار هم نشت گاز بوده. اما به نوشته این روزنامه، به رغم اینکه حاضران در این حسینیه از نشت گاز مطلع شده بودند، سعی کرده بودند با دود کردن اسپند فقط بوی گاز رو از میان ببرن.
با سپاس از شهرام رفیزاده که مروری داشت بر مطبوعات امروز صبح استانها در ایران.
متشکرم.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار دنیای موسیقی. همراه میشیم با بردیا افشین.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته نگاهی کنم به 7 روز گذشته و مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان. یادآوری کنم مثل همیشه نگاهم معطوف بر رویدادهای عرصه‌های موسیقی بیشتر فراگیر و رایج. این آهنگیست به اسم هاروست مون یا ماه کامل پاییز، یکی از آثار معروف نیل یانگ از آلبومی به همین اسم که 23 سال پیش سال 1992 میلادی منتشر شده بود. نیل یانگ رو خیلی ها به خاطر 5 دهه فعالیتش در عرصه موسیقی میشناسند و با آثاری ماندگار چون همین آهنگ هاروست مون و بسیاری هم این آهنگساز و خواننده کانادایی رو یکی از بزرگان تاریخ موسیقی راک به شمار میارند. با این حال، نیل یانگ 69 ساله یک فعال جدی و سرسخت در عرصه محیط زیسته و چند روزی است که وبسایتی تازه رو به راه انداخته به اسم goearth.org، اون هم به هدف تشویق کردن مردم به حفظ و حراست از کره زمین. در این پایگاه اینترنتی اطلاعاتی درباره اکولوژی یا بومشناسی، کشاورزی، تغییرات آب و هوایی و موضوعاتی مرتبط با محیط زیست پیدا میشه. مطمئناً بحث برانگیزترین مصاحبه در طول چند روز اخیر مصاحبه است که مجله بیلبورد با لانا دل ری انجام داده. لانا دل ری آهنگساز و خواننده است مطرح اهل ایالات متحده که در این مصاحبه به این نشریه معتبر و تخصصی موسیقی چاپ آمریکا درباره ابتلاش به بیماری استراب و ترسش از مرگ اسراری را فاش کرده. لانا دل ری 30 ساله در این مصاحبه گفته از کودکی به استراب مبتلا بوده، اما در چند ساله اخیر عوارض استراب بیش از همیشه به سراغش میاد و دچار حمله های عصبی شدید میشه و گاهی هم نگرانی بیش از حد از مرگ و اینکه سرنوشت محتوم آدمی است باعث میشه او نتونه کارهای روزمرهش رو پیش ببره. به هر حال ما با هم به ادامه آهنگ Born to Die یا متولد شده برای مرگ از لانا دل ری گوش میدیم، از آلبومی به همین اسم که 3 سال پیش سال 2012 میلادی منتشر شد، دومین مجموعه استودیویی لانا دل ری که در معروفیت او بسیار تأثیرگذار بود. لانا دل ری پس از انتشار این اثر تا به حال 2 آلبوم دیگر رو هم به بازار داده. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys shake. All the right junk and all the right places. این آهنگی است به اسم I'm All About That Bass. آهنگی است از Meghan Trainor. این آهنگ از Meghan Trainor یک پدیده جهانی ساخت. آهنگی است که از موفق‌ترین آثار موسیقی در سال 2014 میلادی در سراسر جهان محسوب میشه. این هم با 11 میلیون نسخه فروش. این اولین تک آهنگ Meghan Trainor بود، خواننده و آهنگسازی آمریکایی که حالا 21 ساله شده. در این آهنگ Meghan Trainor تلاش کرده مفهوم شکل و شمایل ایدئال بدن انسان رو که رسانه‌های مختلف در طی همه این سال‌ها مردم رو با اونها بمباران کرده اند به چالش بکشه. Meghan Trainor سعی کرده این پیغام رو برسونه هر بدنی در هر حالتی پسندیده است. بعد از انتشار این اثر موفق، Meghan Trainor اولین و تنها آلبومش رو هم زمستان پارسال منتشر کرد، اما این تابستان حنجره و تارهای صوتی او دچار آسیب شدیدی شد، جوری که پزشکان به او توصیه کردند برای مدتی آواز خوندن رو کنار بگذاره. حالا به تازگی خود Meghan Trainor خبر داده یک عمل جراحی موفقیت آمیز رو بر روی حنجرهش و تارهای صوتیش انجام داده و امیدواره به بازگشت به موسیقی به زودی. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, because you know I'm all about that. در آخر از جورج مایکل میشنویم، هنرمند پر آوازه انگلیسی که او هم وعده داده به زودی فعالیتاش را در دنیای موسیقی از سر میگیره. جورج مایکل آهنگساز و خواننده است 52 ساله که اکنون در یک درمانگاه بازپروری به سر میبره در کشور سوئیس به این هدف که بتونه برای همیشه استفاده از مواد مخدر رو کنار بگذاره. در چند روز گذشته رسانه‌های خبری بسیار به جورج مایکل پرداختن و اینکه او مشغول به استراحته، اما همچنان در عین بیکاری میلیون ها دلار پول میسازه، اون هم به لطف مبالغی که به خاطر حق مالکیتش بر آثار به او پرداخت میشه. بلا بلای همین گزارش ها آورده شده که نزدیکان جورج مایکل گفتند سال 2016 میلادی سالی است که این هنرمند میخواد به عرصه موسیقی بازگشتی موفق داشته باشه. ما با هم به آهنگی از آخرین آلبوم استودیویی جورج مایکل گوش میدیم، آهنگی به اسم Amazing از آلبوم Patience که 11 سال پیش به بازار اومده. البته جورج مایکل سال گذشته میلادی سال 2014 یک آلبوم تازه رو به بازار داده بود، آلبومی به اسم سیمفونیا که البته آلبومی استودیویی نبود، آلبومی بود لایو و متشکل بود از آثاری ضبط شده به هنگام اجرای زنده. ما با هم گوش میدیم آهنگ Amazing از جورج مایکل.
انتهای صبحانه با خبر امروز یک شنبه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم در صبحانه با خبر رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.